تشیع هویت و تاریخ. درس چهارم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. چرایی نپذیرفتن نظر صریح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تأیید تشیع از سوی دیگران. بررسی دیدگاه احمد ابن حنبل نسبت به واقعی قدیر. بررسی جامعه شناختی علل گریز جامعه اسلامی از پذیرش ولایت حضرت علی علیه السلام. نقش قبیله گرایی در نپذیرفتن ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به شبهاتی که از سوی مستشرقین و مخالفین نسبت به پیدایش تشیع مطرح بود پاسخ گفتیم. سه نظریه یا سه دیدگاه رو که مطرح بود از گذشته و مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود در جلسه گذشته نقد کردیم و حاصل بحث این شد که دیدگاه این گروه امروز با توجه به اسناد و مدارک تاریخی قابل توجه نیست. اما سوالات و شبهات دیگری در باب پیدایش تشیع و مبانی نظریه امامت شیعی مطرح است که از این جلسه سعی می‌کنیم در طی دو سه جلسه به این سوالاتی که احیانا امروز هم ممکنه در جامعه رواج پیدا کنه و مطرح بشه پاسخ می‌دیم. یکی از سوالاتی که از سالهای گذشته در بعضی از کتب و نشریات مطرح میشه این است که خب شما ادعا میکنید که تشیع ریشه در زمان پیامبر اکرم داره و نصوص صریحی بر ولایت امیر مؤمنان و استمرار نبوت در مسئله امامت وجود داره. اما سوالی که مطرح است این است که اگر پیامبر اکرم چنین مطلبی رو فرمودند و این همه برش اصرار شد، پس چرا از سوی اکثر صحابه یا به قول اونها جامعه اسلامی و اجماع مسلمین مورد قبول قرار نگرفت؟ چگونه میشه فرمایشی رو نبی مکرم اسلام بگند و اصرار کنند اما اصحاب بلا فاصله پس از وفات پیامبر همه چیز رو نادیده و ناشنیده بگیرند و راه خودشون رو ادامه بدند؟ آیا اساساً چنین مدعایی میتونه مورد قبول باشه؟ اون هم در مورد کسانی که در کنار پیامبر بودند، جان و مالشون رو در خدمت اسلام و قرآن گذاشتند؟ خب این سوال به شکل‌های مختلف با ادبیات مختلف مطرح شده. خب بحث ما این است که در پاسخ به این سوال اولا باید گفت که منظور شما از این که اصحاب پیامبر و مسلمانان ولایت امیر مؤمنان رو نپذیرفتن چیست؟ اولا آیا اجماع مسلمین چنین پذیرشی، عدم پذیرشی رو داره یا گروهی از مسلمانان نپذیرفتند؟ با یک ملاحظه اجمالی در تاریخ اسلام نشون داده میشه که بسیاری از بزرگان از اصحاب از تن دادن به خلافت ابوبکر تن زدند و نپذیرفتند و با امیر مؤمنان همراهی کردند و این مخالفت خودشون رو نشون دادند. خب افرادی که نامشون برده شده در خانه صدیقه طاهره جمع شدند و اونجا به تعبیری تحسن کردند در مخالفت با مسئله سقیفه، یا کسانی که اساساً از مدینه رفتند یا منزوی شدند برای اینکه مخالفت خودشون رو نشون بدند. از نظر تاریخی به هیچ وجه چنین دلیلی وجود ندارد که کل جامعه اسلامی یا حتی اکثریت صحابه پیامبر با ولایت امیرالمومنین مخالفت کرده باشند. اونچه میتوان اثبات کرد این است که بر اثر اتفاقاتی که در آستانه رحلت پیامبر اکرم رخ داد و اونچه که پس از رحلت ایشون رخ داد، جو عمومی جامعه اسلامی همراهی با امیرالمومنان نکرد. پس اولا معلوم باشه که مسئله اجماع یا اختلاف امت اسلامی با امیرالمومنان در کار نبود. نکته بعد این است که بسیار خوب شما میگید آقا این گروه، حالا یک تعداد زیادی از مسلمین با این سخن پیامبر همراهی نکردند. خب اگر پیامبر فرموده بودند چرا اینها مخالفت کردند؟ جواب ما این است که این جواب رو کسانی باید بدند که خودشون دارن از این مخالفت طرفداری میکنند. ولی اگر ما ادله کافی آوردیم بر اینکه پیامبر اکرم بر این نکته اصرار داشتند، اسناد تاریخی و احادیث خود اهل سنت و مسلمانان نشون میده که چنین فرمایشاتی از سوی نبی مکرم اسلام بوده، این سوال که حالا چرا دیگران مخالفت کردند رو ما نباید پاسخ بدیم. کسانی باید پاسخ بدند که ادعا میکنند چنین مطلبی درسته، یا باید اثبات کنند که نبی مکرم اسلام این سخنان رو نفرمودند، یا باید اثبات کنند که اگر فرمودند چرا مخالفت شده. خب بر عهده ماست که دلایل تاریخی بیاریم که نبی اسلام اینو فرمودند. قبلا ما اشاره کردیم، باز هم شواهدی رو اشاره میکنیم در همین جا که چنین مطلبی از سوی نبی اسلام مطرح شده، اصرار شده و این باید مورد قبول قرار بگیره. هر کسی که اعتقاد دارد که به نبی اسلام و به قرآن کریم معتقده. من چند نمونه رو، حالا در جلسه گذشته ما بحثایی رو مطرح کردیم، اما چند نمونه دیگر رو من اشاره میکنم و ما سوال میکنیم که علی رغم این همه تصریحات چرا دیگران نپذیرفتند. من یه نمونه رو مثال بزنم که این نمونه فقط مصداقی است از موارد فراوانی که در کتب اهل سنت و عامه مسلمین آمده. احمد حنبل در مسند خودش جلد 4 صفحه 281 واقعه قدیر رو اینجوری تعریف میکنه و در همین مسند روایات دیگری دال بر همین معنا آمده، در کتب دیگر اهل سنت هم فراوانه. کتاب القدیر مرحوم علامه امینی تعداد زیادی از اینها رو جمع کرده، ولی من میخوام شاهد بیارم که در عبارت صریحی که از سوی یک کتاب مهم و معتبر اهل سنت آمده تأکید شده. احمد حنبل نقل میکنه با سلسله اسناد خودش که ما خدمت رسول خدا بودیم، در قدیر خم به اصطلاح پیاده شدیم، در اونجا حضرت ندا دادند یا فرمان دادند که جماعت بایستند، همه ایستادند و اخذ بید علی فقال، دست امیرالمومنین رو گرفتند و فرمودند الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا شما نمیدانید که من پیامبر نسبت به شما اولویت دارم؟ بحث ولایت. گویا حضرت می دانستند که بعضی در واژه ولایت انکار می کنند و بعدن شبهه می کنند. خودشون فرمودند، میگه راوی میگه دوباره حضرت اونا گفتن قالو بلا، گفتن بله ما این رو می دانیم. حضرت دوباره اقرار گرفتند، فرمودند الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا نمی دانید که من نسبت به تمام مؤمنین اولای به تصرف در اونها هستم و سزاوارترم؟ مقام ولایت. گفتند بله. فاخذ بید علی فقال من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی که این مقام ولایت رو، مقام اولویت در تصرف رو نسبت به من قبول داره، این رو باید از علی ابن ابی طالب هم بپذیره. عبارت صریح در مسئله ولایت. خب وقتی که خود بزرگان اهل سنت اینجوری نقل میکنن، چه جای این تردید است که بگیم حالا اگر یه عده نپذیرفتن پس در اصل این مستندات ایراد کنیم؟ در کتب اهل سنت مکرر آمده، از جمله من مدارک که نوشتم، ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق جلد 22 صفحه 302، ابن عسیر در کتاب اسطلغابه جلد 3 صفحه 116 صریحاً میگه از قول پیامبر اکرم نقل میکنه که حضرت فرمودند اوها الی فی علی ثلاث، سه چیز در باب علی ابن ابی طالب به من وحی شده. ببینید بحث اختیار من نیست، سلیقه و تشخیص من پیامبر نیست، سخن در وحی الهی است. حضرت می‌فرمان خداوند در مورد علی ابن ابی طالب در خصوص سه چیز به من وحی کرده. این کتاب اهل سنته که انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. این که علی آقای مسلمینه، امام متقینه، در پیشانی امت می درخشه و جایگاه او در مقدم صف امته، و اگر قرار باشه اینها رو ما اینجا بگیم باید 10 ساعت پشت سر هم این منابع رو بخونیم. خب وقتی که پیامبر اکرم تصریح می کنن که علی ابن ابی طالب این گونه است، حالا اگر یه عده نپذیرفتند باید از اونها سوال کرد که چرا نپذیرفتند. پس ما بر عهده گرفتیم که ثابت کنیم از منابع معتبر که پیامبر اکرم بنیاد فرهنگ تشیع و ولایت رو ایشون گذاشتند. این هم پاسخ دوم. نکته سوم این است که به صورت حالا ما نقضی پاسخ بدیم بعد به صورت حلی به این میپردازیم. خب آقایون میگن آقا اگر پیامبر اکرم این رو فرموده بودند حتما امت میپذیرفتند. خب ما سوالمون این است که آیا همون گروهی که در اینجا با ولایت مخالفت کردند، آیا در امور دیگر با پیامبر اکرم همراهی کردند؟ آیا بی سابقه بوده مواردی که در زمان خود رسول خدا با صراحت کلام ایشون مخالفت کرده باشند؟ این بی سابقه است؟ شواهد فراوان میاریم که خلاف این اتفاق افتاده. برای مثال آیا در مسئله محبت نسبت به اهل بیت که بنابر نص قرآن کریم جزئی از رسالت تلقی میشه و همه مسلمین اعتقاد دارند که محبت به اهل بیت پیامبر از ضروریات دینه، آیا همین گروه خاص نسبت به مودت اهل بیت چه کردند؟ با این همه اصرار قرآن و سنت نبوی، آیا محبت اهل بیت، حرمت اونها نگهداری شد؟ در واقعه حمله به خانه صدیقه طاهره چه کسانی بودند که این اقدام را انجام دادند؟ حالا مسئله آیا آتش زدند یا نزدند آیون منکرند، خیلی خوب اونو میپذیریم، اما آیا اصل حمله قابل انکاره؟ تمام تاریخ‌های معتبر اهل سنت نقل میکنند که آیون آمدند، خلیفه دوم آتش به دست گرفت، نزدیک خانه صدیقه طاهره آمد، تهدید کرد کسانی که در درون خانه بودند و گفت اگر بیرون نیاید خانه رو آتش میزنم. خود طبری و ابن عسیر نقل میکنند و ابن قتیبه که دیگران گفتند و ان کانت فیها فاطمه، حتی اگر فاطمه داخل خانه بشه این کار رو میکنی؟ قال نعم، بله. آیا مسئله گرفتن سند فدک، آیا مسئله عاشورا با این منطق قابل توجیهه؟ خب کسی که این سؤال مطرح میکنه بیاد پاسخ بده
چگونه ممکن است کسانی که خودشون جز اصحاب پیامبر می دانستند و هنوز جامعه بوی رسول خدا رو داره استشمام می کنه، چگونه نسبت فرزند پیامبر در صحرای عاشورا این گونه معامله میشه؟ با زن و بچه های او کاری می کنند که در اسلام حتی با مشرکین جایز نیست اون کار بشه. سوال ما این است، اگر قرار باشد این منطق که چون ادعی یا اکثریت نپذیرفتند پس بنابراین معلوم است که پیامبر نفرمودند جاری بشه، باید اکثر وقایع تاریخی رو ما انکار کنیم. بسیاری از اقوال پیامبر قابل خدشه است، و حالا که به صراحت میبینیم فرمایشی از رسول خدا بوده که مورد انکار عملی و حتی انکار قولی قرار گرفته. یک مثال دیگه من عرض کنم، واقعه احد که رخ داد، وقتی که لشکر اسلام دچار مقداری ضعف و شکست شدند، خود تواریخ معتبر نقل می کنند که همه فرار کردند جز علی ابن ابی طالب. در بعضی از تاریخ ها داریم اسم آوردند که فلانی و فلانی تا سه روز اونقدر فرار کرده بودند، اینا تصورشون این بود که کار تمام شد، سه روز بعد از این واقعه برگشتن مدینه. خب آیا میتوان گفت که اینها قول پیامبر رو در فضیلت جهاد نشنیده بودند؟ آیا اینا نمیدونستند تنها گذاشتن پیامبر در جمع مشرکان چه گناه کبیره ایست؟ نقل دیگر تاریخی کنیم، چون اینها رو بیان میکنیم برای که بعضی ها چون مباحث تاریخی را نمیدانند مسئله رو به گونه ای مطرح میکنند که گویا این موارد شاهدی نداره. در جنگ حنین همه تاریخ نویسان حکایت کردند که وقتی نبی مکرم اسلام حرکت کردند در جنگ حنین با دشمن مواجه شدند، تعداد لشکر مسلمانان رو 10,000 نفر نوشتند، بعضی هم بیشتر نوشتند. در تاریخ آمده به محض که جنگ آغاز شد از 10,000 نفر فقط 100 نفر باقی موندند. خب این 10,000 نفر کجا بودند؟ پیامبر رو نمیشناختند، اهمیت موضوع رو نمیدانستند. این رو واقدی در مغازی خودش جلد 3 صفحه 889 به تفصیل نقل کرده، بیش از دیگران، و بقیه هم به این نکته اشاره کردند. خب غیر از این 100 نفر آیا اینا جز جامعه اسلامی نبودند؟ اینا سخن پیامبر نشنیده بودند؟ موارد متعدد که من اینجا یادداشت کردم، الان میبینم اگر قرار باشد که ما اینها رو مطرح بکنیم باید تقریبا 2-3 جلسه رو بگیریم. خب در واقعه صلح حدیبیه خود تاریخ نقل میکنه که وقتی که صلح اتفاق افتاد پیامبر اکرم فرمودن صلح شد، ما باید برگردیم مدینه. خب بلند شید، از احرام در بیاید، سرها رو بتراشید تا ما برگردیم. خود مورخان اهل سنت نوشتن هیچ کس حاضر به این کار نشد جز چند نفر که پیامبر اکرم ناراحت شدند، برگشتند به خیمه، به ام سلمه، فرمودند من دارم یه چیزی رو میگم اینا اطاعت نمی کنند. که ام سلمه فرمود شما خودتون راه بیفتید، این کار انجام بدید، اونها هم روی حیای هر چیز که شده همراهی خواهند کرد. که از آمدند تنهایی خودشون از احرام خارج شدند، سرها رو تراشیدند و حرکت کردند به سمت مدینه. اینها شرایط تاریخی ماست. آیا در این شرایط تاریخی کسی میتواند استناد کنه که چون یه عده عمل نکردند یا اکثریتی عمل نکردند پس بنابراین باید در خود قول رسول خدا تردید کرد؟ این جوابهایی که ما تا اینجا داریم میدیم جوابهای به اصطلاح نقضی است، برای که نشون بدیم واقعه مخالفت کردن با ولایت امیر مؤمنان و زمین گذاشتن قول پیامبر یه امری بوده که در موارد دیگه هم تکرار شد. اما اگر قرار باشه حلی جواب بدیم و مطلب رو از بنیاد تحلیل بکنیم، کاملا موضوع قابل توصیف و قابل تحلیله. شما ببینید کسانی که این مسئله رو مطرح میکنن اساساً با شرایط اون روز جامعه اسلامی آشنا نیستند. نکته اول این است که اکثر این کسانی که گفته میشه جامعه اسلامی هستند و جزء اصحاب پیامبرند، اینا کسانی هستند که جدیداً به دین اسلام آمدن. شما ببینید رشد اسلام از حدود سال 6 یا 7 هجری شروع میشه. تا قبل چه تعدادی از این مسلمانان وجود داشتن؟ اکثر این جامعه کسانی هستند که یا قبلا ایمان نیاورده بودند یا تعداد زیادی اینها در نقطه مقابل بودند. بعد از که جنگ های پیامبر اسلام یکی پس از دیگری به پیروزی انجامید، یه عده از اینها به تقیه، یه عده دیگری با ملاحظات دیگر، اینا آمدن مسلمان شدند. خب البته مؤمنین داخل اینها هم بودند. بسیاری از این کسانی که در شبه جزیره الان صورت اسلام رو دارند و به نام مسلمانند، کسانی هستند که در دوره وفود که قبلا اشاره کردم، گروه هایی که آمدند از این قبائل و به صورت گروهی با پیامبر بیعت کردند و شهادتین گفتند، اینا هستند. بسیاری از اینها حتی در مبانی اعتقادی، در احکام مسلم اسلامی دچار مشکلند. شما تاریخ رو ببینید، اقوال اینا رو ببینید. خیلی از اینا وقتی که آمدند به پیامبر عرضه کردند، قبیله ای آمد از اطراف مدینه که ما حاضر مسلمان بشیم، مشروط به این که دو چیز رو شما از ما نخواهید: یک، حرمت شرب خمر، دوم، عبادت بت‌ها. یعنی هنوز اسلام رو با شرب خمر میخواد، اسلام رو با بت‌پرستی میخواد. یک مسئله جامعه شناختی شناخته شده است. وقتی یک جامعه در جاهلیت، در فساد، در تباهی زندگی میکنه، حالا به سمت اصلاح میاد، اصلاح یک جامعه به صورت اتفاق نمیفته. یک شب و یک روز و ده ساله امکان تغییر جدی جامعه وجود نداره. اکثر اینها جدیداً به اسلام آمدن، بسیار اینها هنوز مبانی اسلام رو نمیدانند، خیلی از اینها ایمان استواری ندارند. عرض کردیم اون کسانی که با پیامبر از قبل از هجرت بودند، در واقعه احد و حنین و دیگران فرار کردند، خاصه اون کسانی که حالا جمعیت اصلی جامعه مدینه و اطراف مدینه رو تشکیل میدند. پس بنابراین نباید اطلاق کنیم جامعه اسلامی نپذیرفت. یعنی جامعه اسلامی گویا همه کسانی هستند که در اطاعت پیامبر اکرم در واقع سر و جان فدا میکنن. این طور نیست. نکته دیگری که در تحلیل جامعه شناختی جامعه اون روز باید بهش توجه کرد این است که مجموعه تأثیر گذاره در شرایط اجتماعی اون زمان مدینه و اطراف مدینه است. درست شبه جزیره همه مسلمانند، اما یه گروه کوچک، اونم از سران قبائل خاص، حالا از انصار یا از مهاجران، اینا هستن که تأثیر میگذارن و جو عمومی جامعه رو به سمت یک مقاصدی پیش میبرند. خب سوال این است که آیا در فضای مدینه اون زمان تا چه اندازه منافقین نفوذ داشتند؟ تا چه اندازه مخالفان امیرالمومنین تأثیرگذار بودند؟ فضای عمومی مدینه تا چه اندازه شرایط قبول ولایت امیرالمومنین رو داشت؟ باز به شواهد تاریخی که مراجعه میکنیم میبینیم در فضای مدینه ما یک دستی نداریم. اول جریان بزرگی از منافقین وجود دارند که بعضی شناخته شده و بسیاری از اینها ناشناختند. در قرآن کریم داریم و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم والله یعلمهم. در مدینه یک گروهی از اهل نفاق هستند که ای پیامبر تو اونها رو نمیشناسی، من میشناسم. خب منافقین معروف که اسامیشون معلومه، حزبشون مشخصه. خداوند فرماد جریان پنهانی از نفاق وجود دارد که حتی توی پیامبر با این تحلیل های عادی و شرایط عادی، یعنی ظاهر در این است که به این سادگی قابل شناسایی نیستند. خب پس بنابراین ما باید اینها رو شناسایی کنیم، اینا کیا هستند. اگر ما این نکته رو بگذاریم کنار حوادث تاریخی که در مدینه در کنار پیامبر بر علیه علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد، یک جریان مهم تأثیرگذار در مدینه معلوم میشه. خب شما در وقایع مختلف میبینید که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در واقع در مواجهه با اصحاب قرار میگیرن، خیلی از این اصحاب علیه ایشون تبلیغات میکنن، شایعه ایجاد میکنن، فشار میارن. در همین جنگ تبوک این حادثه دیگه معروفه، وقتی حضرت به سمت غزوه تبوک رفتند، امیر مؤمنان رو به عنوان جانشین خودشون در مدینه گذاشتند که رهبری جامعه رو به عهده داشته باشند، اقامه کنند اون وظایف نبوت رو. هنوز پیامبر پا از مدینه بیرون نگذاشته، همین جریان نفاق، این نفاق پنهان اونقدر تبلیغات کرد و عرصه رو بر علی ابن ابی طالب تنگ کرد که حضرت مجبور شدن از مدینه خارج بشن، به دنبال پیامبر و لشکر بیان، در یکی از این ایستگاه‌ها پیامبر رو پیدا کنن. حضرت شکایت کردن اینها در مدینه اونقدر بر من فشار میارن که من دیگه امکان زندگی و اداره اونجا رو ندارم. اونجا بود که حضرت فرمودن که یا علی، آیا دوست نمیداری که تو به منزله هارون باشی نسبت به من، مثل منزله هارون به موسی تو همچنین نسبتی رو من داشته باشی؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. در بعد از جریان فتح یمن و لشکرکشی به یمن، این حادثه اتفاق میفته. این رو دیگه همه تاریخ نقل میکنن که اونقدر اتهام و افترا به علی ابن ابی طالب میزنن که حضرت به تنگنا میان و به شکایت نزد نبی مکرم اسلام وارد میشن. که من عرض کردم ریشه های تشیع شکلگیری گروهی از اصحاب با وفای پیامبر در گرداگرد علی ابن ابی طالبه. خب چرا اینا دور علی ابن ابی طالب جمع می شدن؟ چون جو عمومی مدینه بر علیه علی ابن ابی طالب به شدت سمپاشی می کرد و عرصه رو بر ایشون تنگ می کرد. این کسانی که یار وفادار بودن کنار علی ابن ابی طالب ایستادند و به قول پیامبر عمل کردند. شما ببینید یکی از نکات بسیار مهمی که خود بزرگان از مخالفان امیرالمومنین اقرار کردند و بعدها در تاریخ و کتاب‌ها نوشتند این بود که گفتن آقا علی ابن ابی طالب که نمیتونه خلیفه مسلمین باشه. خب یه کسی است که اولا جوانه، ما پیرمردا اینجا نشستیم چیکار کنیم؟ ثانیا علی ابن ابی طالب با اقوام بزرگ از مشرکان جنگیده. بسیاری از کسانی که امروز جزء صحابه پیامبر تلقی میشن، اینها کسانی هستند که دیروز در لشکر مقابل مسلمین به عنوان سردار مشرکین تلقی میشدن و علی ابن ابی طالب با اونها مقابله کرده، یا پدر اونها رو کشته، یا عموی اونها رو کشته، یا برادر اونها رو کشته تو جنگ. خب طبیعی است که در این شرایط اجازه نمیدن که علی ابن ابی طالب جایگاه پیامبر رو اشغال کنه. ما مجموعه شواهد رو وقتی کنار هم میگذاریم، به لحاظ جامعه شناختی، شرایط اون دوره، جاهلیت حاکم بر فرهنگ اون دوره، قبیلگی و قومگرایی که در بین عرب اون زمان رس بوده، چشم و همچشمی هایی که تیره های مختلف نسبت به هم دیگه داشتن، اینها سبب میشد که اجازه ندن که علی ابن ابی طالب یار صدیق پیامبر در جای ایشون بنشینه. خلاصه مجموعه شرایط سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی سبب شد که استقبالی از قول پیامبر اکرم در مسئله جانشینی و ولایت صورت نگیره و علی ابن ابی طالب علیه السلام در اینجا با گروهی از اصحاب و یاران پیامبر تنها بمونند. پس خلاصه کنیم این بحث رو. سوال و شبهه این بود که اگر این اسناد و مدارک تاریخی بر اصرار پیامبر بر ولایت امیرالمومنین وجود داشت، چرا جامعه و امت از این خلافت و امامت تن زد؟ پاسخمون چند چیز شد. اولا باید گفت که اجماعی در کار نبود. بسیاری از بزرگان از اصحاب پیامبر با علی ابن ابی طالب همراه شدند. ثانیاً به دلیل شرایط خاصی که در اون زمان وجود داشت، قبیله گرایی، اخلاق، حقدها، کینه‌ها، خط منافقین، عملاً میدان برای حضور علی ابن ابی طالب تنگ شد. و ثالثاً اشاره کردیم به شواهد بسیار زیادی که در زمان خود پیامبر و بعد از ایشون به دستورات صریح ایشون عمل نشد و به هر دلیل جامعه و گروهی از اصحاب نسبت به اطاعت از فرمان رسول خدا کوتاهی کردند. نکته‌ای هم که ما اینجا اشاره کردیم این است که شما در مقابل نص صریح و متواتری که در کتب فریقین وجود دارد بر مسئله نص بر امامت امیرالمومنین، نمیتونید استشهاد کنید یه گروه اندکی یا یه گروه زیادی عمل نکردند. عمل نکردن اونها معصیت است، خلاف است، نه دلیل بر این است که ما نسبت به قول پیامبر تردید کنیم و یا احیانا اون رو حمله به معنای دیگری کنیم. به این ترتیب یکی از سوالات و بحث‌های دیگر در ریشه تاریخی تشیع تمام میشه و انشاءالله در جلسه آینده به بحث دیگری در همین سیاق خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.